اولین لحظات پنجشنبه 23 آذر ماه رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به این برنامه مجله نیمه شب. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از پرداختن به گزارش ها بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان. نصب کارم مینا بهارمست.
سلام و شب شما بخیر. تلویزیون دولتی سوریه از وقوع 3 انفجار در مقابل وزارت کشور در دمشق خبر داد. یک مقام امنیتی سوریه به تلویزیون این کشور گفت که 7 نفر کشته و 50 تن زخمی شدند، اما به وزیر کشور و مقام‌های ارشد دیگر آسیب نرسید. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 25 نفر خبر داده است. خبرگزاری مصر هم گزارش داده است که به ساختمان سفارت مصر در مجاورت وزارت کشور سوریه خساراتی رسید و 1 نفر از کارکنان آن زخمی شد. جبهه نجات ملی، گروه اصلی مخالفان در مصر، از مردم این کشور خواست در همه پرسی قانون اساسی جدید شرکت کنند، اما با آن رأی منفی بدهند. این جبهه تا کنون خواستار تحریم همه پرسی شده بود. جبهه نجات ملی در این حال تأکید کرده است که به شرطی همه پرسی را تحریم نخواهد کرد که قضات ناظر مصری و ناظران بین المللی به تعداد کافی در حوزه های رأی گیری حضور داشته باشند و همه پرسی فقط در 1 روز برگزار شود. محمد مرسی اعلام کرده است که همه پرسی در طی 2 روز، شنبه آینده و شنبه بعد از آن، برگزار می شود. در همین حال ارتش اعلام کرده است به علت عدم استقبال کافی از دعوت آن برای گفتگوی ملی در روز چهارشنبه، این گفتگو به تعویق افتاده است. هلگا شمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، و علی باقری، معاون سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه تلفنی گفتگو کردند. سخنگوی کاترین اشتون، نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران، به خبرگزاری رویترز گفت که دو طرف درباره زمان و مکان مذاکرات احتمالی هسته‌ای گفتگو کردند. او افزود که امیدوارند به زودی با ایران بر سر چگونگی ادامه گفتگوها و پیشرفت ملموس به سوی پاسخگویی به نگرانی‌های بین‌المللی به توافق برسند. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست هرمان ناکارتس، معاون مدیر کل آژانس، عازم تهران شد. هرمان ناکارتس در فرودگاه وین گفت که هدف از سفر این هیئت رسیدن به توافق بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به ابهام‌های موجود درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای است. و افزود که تقریباً 1 سال است که مذاکرات ادامه داشته است. هرمان ناکارتس همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران اجازه بازدید از سایت پارچین را بدهد. آژانس مظنون است که در این سایت فعالیت‌های مرتبط با انفجار اتمی انجام شده باشد. سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه گذرنامه به دولت بازگردانده می شود تا بخش مربوط به محدودیت‌های جدید برای صدور گذرنامه زنان اصلاح شود. لاله افتخاری گفت فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد کرده است که این لایحه به دولت بازگردانده شود. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حدود 1 ماه پیش به ماده از لایحه گذرنامه رأی داد که صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال را به موافقت رسمی ولی قهری یا حاکم شهر مشروط می کند. لئون پانتو، وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه بدون اعلام قبلی برای دیداری 2 روزه وارد افغانستان شد. آقای پانتو در جریان سفرش با فرماندهان نیروهای ناتو و رئیس جمهوری افغانستان دیدار می‌کند. سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان در حالی است که نیروهای ناتو به تدریج مسئولیت‌های امنیتی بیشتری را به نیروهای افغان می‌سپارند. پانتو روز چهارشنبه پیش از رفتن به افغانستان در کویت گفت که باراک اوباما در طی چند هفته آینده درباره تعداد نظامیان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان می‌مانند تصمیم خواهد گرفت. نشست دوستان سوریه در مراکش با حضور 100 کشور ائتلاف نیروهای مخالف انقلابی سوریه را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور به رسمیت شناخت. به گزارش خبرگزاری ها در بیانیه نهایی نشست تأکید شد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مشروعیت خود را از دست داده، اما به لزوم کنارگیری او اشاره نشد. بیانیه همچنین در مورد احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی هشدار داد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. نشست اوپک در حالی به پایان رسید که رقابت ایران و عربستان برای دبیر کلی به نتیجه نرسید و دبیر کل فعلی همچنان در سمت خود باقی ماند.
چه دهی هستش که نه کاندید ایران دبیر کل اوپک شده نه کاندید عربستان، به خاطر اون مشکلاتی که همیشه بین ایران بوده و عربستان.
جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا در حالی به نسرین ستوده و جعفر پناهی تعلق گرفت که پیام‌های این دو برنده غایب در این مراسم برای حضار خوانده شد.
مشعل آزادی دست به دست می‌گردد اما خاموش نمی‌شود.
اعتراض‌ها به پیشنویس قانون کار در ایران در حالی بالا گرفته که این لایحه هفته گذشته از سوی دولت به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده.
در یک همچین شرایطی کارفرماها کوشش خواهند کرد که شرایط خودشونو بر کارگر تحمیل بکنند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران و سراسر جهان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در اولین گزارش سری به سوریه بزنیم. در پی به رسمیت شناختن ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور از سوی قدرت‌های بزرگ، رهبر این ائتلاف از ایران خواست تا کارشناسان نظامی خود را از سوریه خارج کند. مخالفان دولت سوریه میگویند که کارشناسان نظامی حکومت ایران به رژیم بشار اسد در سرکوب مردم سوریه کمک می‌کنند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در مراکش نمایندگان 130 کشور از جمله قدرت‌های بزرگ باختری ائتلاف جدید نیروهای مخالف حکومت بشار اسد را نماینده مشروع ملت سوریه خواندند و آن را به رسمیت شناختند. اندکی پس از این پیروزی سیاسی در عرصه جهانی، معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا کارشناسان نظامی خود را که به حکومت بشار اسد کمک می‌رسانند از سوریه خارج کند. آقای خطیب این خواسته خود را در نشست دوستان سوریه در مراکش بیان کرد و گفت ما از حکومت ایران می خواهیم تا تمام کارشناسان خود را از سوریه خارج کند و از رهبران گروه حزب الله لبنان نیز می خواهیم تا همه جنگجویان خود را از این کشور بیرون ببرند، چرا که خون آنها نباید در مسیر دفاع از رژیمی سنگدل و به تاریخ پیوسته هدر برود. جمهوری اسلامی ایران متهم است که در جریان 21 ماه قیام گروه‌های مختلف مردمی علیه حکومت بشار اسد با فرستادن کارشناسان خود و تجهیزات نظامی به سرکوب اعتراض‌ها در سوریه کمک کرده است. مقام‌های تهران این اتهام را رد می‌کنند و در مقابل قدرت‌های خارجی را به دلیل آنچه ارسال سلاح برای شورشیان عنوان کرده است در خشونت‌های سوریه مقصر قلمداد می‌کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 21 آذر ماه در سخنانی گفت که مقصران وضعیت کنونی در سوریه کسانی هستند که آن را به جنگ داخلی و تخریب و برادرکشی کشاندند. به گفته آقای خامنه‌ای همه خواسته های ملت‌ها باید از روش‌های متعارف و به دور از خشونت برآورده شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه در نشست مراکش همچنین تأکید کرد که در صورتی که رژیم بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان استفاده کند، قدرت‌های جهانی به ویژه روسیه مسئول خواهند بود. رویترز می نویسد در گرد همایی قدرت‌های بزرگ در مراکش روسیه و چین حضور نداشتند. در مسکو روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت
من از دریافت این خبر که ایالات متحده به گفته آقای باراک اوباما ائتلاف مخالفان را به عنوان تنها نمایندگان مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخته دچار شگفتی شدم. این امر با توافقهای پیشین و از جمله بیانیه ژنو که چشمانداز یک گفتگوی فراگیر سوریه را با شرکت نمایندگان دولت از یک سو و نمایندگان مخالفان از سوی دیگر ترسیم می‌کرد منافات دارد.
با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به رسمیت شناختن ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC اعلام کرد.
We've made a decision that the Syrian opposition coalition is now inclusive enough.
ائتلاف اپوزیسیون سوریه همینک شکل فراگیر دارد و بازتاب دهنده طیف گسترده مخالفان است و به اندازه کافی مردم سوریه را نمایندگی می کند. بنابراین تصمیم گرفته ایم تا این ائتلاف را به عنوان نماینده مشروع سوری ها به رسمیت بشناسیم.
ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد با فشار و ترغیب ایالات متحده تشکیل شده، اما روند به رسمیت شناختن این ائتلاف از سوی آمریکا در هفته‌های اخیر با کمی کندی روبرو شده بود، زیرا نگرانی‌هایی در خصوص ارتباط بخشی از این ائتلاف با گروه‌های تندرو وجود داشت. آقای اوباما در مصاحبه روز سه‌شنبه خود با شبکه خبری ABC به این موضوع اشاره کرد و گفت عنصر کوچکی نیز از افراد مخالف رژیم اسد هستند که در اصل وابسته به القاعده در عراقند و ما این گروه را که النصره نام دارد یک سازمان تروریستی می دانیم. گروه النصره با وجود اینکه در اقلیت قرار دارد، اما تا کنون یکی از مؤثرترین گروه ها در نبردهای مخالفان برای براندازی رژیم اسد بوده و به این خاطر نگرانی هایی در مورد اینکه هدایت شورش 21 ماه علیه بشار اسد به دست این گروه بیفتد نیز وجود دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز چهارشنبه در نشست یک روزه خود سقف تولید نفت را تعیین کرد، اما نتوانست بر سر انتخاب دبیر کل جدید برای این سازمان به توافق برسد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه 162 کنفرانس یک روزه کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک در وین پایتخت اتریش برگزار شد. اعضای اوپک در این نشست نتوانستند بر سر انتخاب دبیر کل جدید به توافق برسند. بنابراین عبدالله سالم البدری دبیرکل لیبیایی فعلی اوپک در مقام دبیرکلی به طور موقت ماند. کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک در نشست وین خود سقف تولید روزانه کشورهای عضو را 30 میلیون بشکه برای سال آینده تعیین کردند. عبدالکریم اللیبی وزیر نفت عراق که ریاست کنفرانس را بر عهده داشت در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس گفت در پایان سال چشمانداز بازار نفت نامطمئن است که دلیل آن ناروشن بودن چشمانداز اقتصاد جهان است. به گفته وزیر نفت عراق ترکیبی از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در جهان، بحران در حوزه یورو از ابتدای سال جاری میلادی باعث تجدید نظر در میزان نیاز اقتصاد جهان به نفت شده است. به گفته وزیر نفت عراق انتظار نمی رود که تغییر محسوسی در این روند در سال آینده پیش آید. اگرچه سه کشور ایران، عربستان و عراق نامزدهای خود را برای مقام دبیرکلی اوپک معرفی کرده بودند، اما اعضای اوپک نتوانستند بر سر انتخاب دبیرکل جدید به توافق برسند. نصیر شیرخانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لبنان به رادیو فردا میگوید اختلافات موجود میان کشورها مانع انتخاب دبیرکل جدید میشود.
انتخاب دبیرکل اوپک نوبتی نیستش. انتخاب بر مبنای اتفاق آرا هستش. کسی میتونه دبیر کل بشه که تمام رأی رو بگیره، ولی در سالهای اخیر شاید بشه گفتش که سه دهه هستش که نه کاندید ایران دبیر کل اوپک شده نه کاندید عربستان، به خاطر اون مشکلاتی که همیشه بین ایران بوده و عربستان و موقعی هم که صدام سر کار بود به خاطر مشکلاتی بود که بین ایران و کشورهای عربی وجود داشت، به خاطر اینه که اتفاق آرا به دست نیومد و دبیر کل اوپک انتخاب نشد جدیدی و دبیر کل کنونی به کار خودش ادامه بده.
یک روز پیش از برگزاری اجلاس اوپک آخرین گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای سال جاری میلادی عصر روز سه‌شنبه منتشر شد. این گزارش که بر اساس منابع کارشناسی خود اوپک و آمار سازمان‌های بین‌المللی معتبر تایید شده است، حکایت از کاهش حجم تولید نفت ایران در ماه نوامبر دارد. برابر گزارش اوپک تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 2,683,000 بشکه در روز رسیده است که نسبت به متوسط تولید نفت ایران در سال گذشته روزانه 945,000 بشکه کاهش نشان می‌دهد. با اعتصاب کاهش 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران در سال 2012 این کشور بیش از 40 میلیارد دلار از درآمدهای مستقیم نفتی خود را از دست داده است. در گزارش وزارت نفت جمهوری اسلامی به اوپک اما اعلام شده است که ایران در ماه نوامبر با تولید 3 میلیون و 708 هزار بشکه در روز نه تنها کاهش تولید نداشته است بلکه 132 هزار بشکه هم بیشتر از مدت مشابه سال قبل تولید کرده است.
روز چهارشنبه جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا در سال 2012 در مراسمی در مقر این پارلمان در شهر استراسبورگ فرانسه به دو ایرانی تقدیم شد. نسرین ستوده وکیل زندانی و جعفر پناهی کارگردان که به حبس و محرومیت از کار هنری محکوم شده. در غیاب این دو برنده جایزه ساخروف، شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح و کوستا گوستاو کارگردان مشهور یونانی پیام‌های نسرین ستوده و جعفر پناهی را برای نمایندگان پارلمان اروپا و رسانه‌های بین‌المللی قرائت کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
24 سال پیاپی است که در اواخر فصل پاییز جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا به نام آندرئی ساخاروف به کسانی که در دفاع از حقوق انسانها و آزادی اندیشه و بیان گامهای خستگی ناپذیر برداشتند اهدا می شود. پارلمان اروپا در 5 آبان ماه امسال نسرین ستوده وکیل زندانی و جعفر پناهی فیلمساز ایرانی را به عنوان برندگان مشترک جایزه حقوق بشری خود در سال 2012 اعلام کرد. نسرین ستوده در حال حاضر سرگرم گذراندن محکومیت 6 سال زندان خود در اوین است و جعفر پناهی هم به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از ساخت فیلم محکوم شده. از این رو این دو برنده جایزه ساخاروف نتوانستند در مراسم دریافت جایزه مشترک خود در روز چهارشنبه در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ حضور یابند. در این مراسم پس از سخنرانی مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به نمایندگی از نسرین ستوده به خواندن پیام این حقوقدان زندانی پرداخت.
آزادی خواهان ایرانی به جرم آزادی خواهی و استفاده از روش های کاملا مسالمت جویانه روانه حبس های طویل المدت شده اند. اینها همه نشان از یک حقیقت دارد: مشعل آزادی دست به دست می گردد اما خاموش نمی شود.
خانم شیرین عبادی که در مراسم اعطای جایزه حقوق بشری ساخاروف پیام نسرین ستوده حقوقدان زندانی را در برابر نمایندگان پارلمان اروپا، تماشاگران و خبرنگاران اروپایی و بین المللی می‌خواند، این پیام را اینچنین به پایان برد:
بار دیگر مراتب سپاس و قدردانی و همچنین افتخار خود را بابت جایزه‌ای که با من تعلق گرفته است اعلام می‌دارم. من این جایزه را به تمامی زندانیان سیاسی ایران تقدیم می‌نمایم و بیش از همه به اقلیت‌های دینی که به نام اسلام، مذهبی که من پیرو آن هستم، بر آنان جفا روا داشته شده است. هموطنان بهائی و مسیحیت و همچنین معترضان انتخاباتی که با صبر و بردباری حبس را تحمل می کنند و دیگر زندانیان سیاسی، به ویژه وکیل شجاع آقای عبدالفتاح سلطانی که همواره با وجود تمام خطراتی که وی را تهدید می‌کردند امر دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، با تقدیم بهترین احترامات و با آرزوی تحقق حقوق بشر در سراسر جهان، نسرین ستوده اوین آذر ماه سال 1391.
در مراسم اعطای جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا به نسرین ستوده و جعفر پناهی، کوستا گاوراس کارگردان سرشناس یونانی هم به نیابت از همکار ایرانی خود پیام جعفر پناهی را قرائت کرد و گفت جعفر پناهی جایزه خود را تقدیم کرده است به تمامی گمنامان راه آزادی و تمام کسانی که در سراسر جهان برای صلح گام برمی‌دارند.
I dedicate this prize to all the anonymous freedom fighters and all those who struggle for peace around the world.
Thank you. کوستا گاوراس، کارگردان یونانی، در لابلای سخنان خود در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه، سینمای ایران را سینمایی دانست که دارای ارزش‌های فرهنگی و فلسفی است و به این خاطر همواره جوایز بزرگ جشنواره‌های جهانی نصیبش می‌شود. پیش از خواندن پیام‌های نسرین ستوده و جعفر پناهی، مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، در مراسم اعطای جایزه ساخاروف، خواهان آزادی فوری نسرین ستوده شد. انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک که در این مراسم حضور داشت، درباره این سخنان رئیس پارلمان اروپا اینطور به رادیو فردا گفته است.
در ابتدای برنامه رئیس پارلمان اروپا گفتش که پارلمان اروپا و ملت اروپا افتخار میکنه که این جایزه رو به خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی میدهند. رئیس پارلمان اروپا گفت که این جایزه در واقع جایزه به ملت ایران و به مبارزین حقوق بشر و گفتش که خواهان آزادی خانم نسرین ستوده همچنان هستیم. درسته که دولت ایران اون محدودیت رو از دختر ایشون برداشته، ولی ما به مذاکرات و صحبت خودمون ادامه می‌خوایم داد که نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی در ایران آزاد بشن.
در پایان مراسم اعطای جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا به نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان غایب این جایزه بخشی از سمفونی شماره 9 بتهوون، آهنگساز معروف آلمانی، نواخته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره تلفن 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا این هست: 0042-02-21-12-21-12. شما میتونید 24 ساعته با ما تماس بگیرید و پیام ها رو برای ما بگذارید. اما این هم چند تا از پیام های شما.
اینا که مشکلشون اینه که چه کسی انتخاب میخواد بشه یا چه کسی به مجلس را پیدا میکنه، همه کارش آقای خامنه ایه دیگه پرسیدن نداره که.
من از آقای خامنه ای تقاضا دارم، این قد جوانهای مردم بدبخت شد، بیچاره شد، شما پاد خدا چی جواب میدین؟ میتونین جواب بدین؟ شما فردا دادگاهی نمیشین پیش خدا، اینو دقیق کن، دادگاهیتان نزدیک است، چیزی نمونده.
من وارد نسرین ستوده میخواستیم نظر بدیم، خواستیم خواستار آزادی وی رو میشنویم و انشالله که هرچه زودتر ایشون بتونن به آزادی مطلق دست یابن و بتونن در کنار خانوادهشون به زندگی خودشون ادامه بدن. ممنون، تشکر از تبریز، خدا.
از تو باید تلویزیون زنگ میزنم و با این آقای احمدی نژاد بفرمایید که تورم جامعه رو اینقدر بالا بردن که هر مغازه با این مغازه دیگر قیمت ها دو برابر تفاوت داره. لطفا با آقای احمدی نژاد گوش داد کنید.
خب سری هم بزنیم به ایران. به گزارش خبرگزاری مهر، علت ریزش ساختمان سه طبقه‌ای که روز سه‌شنبه در تهران فرو ریخت ناشی از گودبرداری غیر اصولی بوده. در ریزش این ساختمان یک زن و دو کودک جان باختند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، این ساختمان سه طبقه در محله تهران نو و در خیابان بلال حبشی فرو ریخت و 5 تن از ساکنان این ساختمان زیر آوار گرفتار شدند که به گفته حسن عباسی، مدیر روابط عمومی اورژانس تهران، 3 تن از آنان جان باخته و 2 تن دیگر به بیمارستان منتقل شدند. آقای عباسی هویت کشته شدگان را شهبر شبستری 63 ساله، آبتین طاهری 3 ساله و پریا زرکش 1 سال و نیمه اعلام کرده است. به گفته خبرگزاری دانشجویان ایران، خانم شبستری که مادر بزرگ این دو کودک معرفی شده، در دم جان باخته و دو کودک پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. در این حادثه همچنین 2 تن از ساکنان ساختمان و 2 امدادگر آتش نشانی مجروح شدند. حسن عباسی اعلام کرده است که حال یکی از این افراد، مادر پسر 3 ساله فوت شده، وخیم است، اما مابقی به صورت سرپایی مداوا شدند. به گفته مدیر روابط عمومی اورژانس تهران، ساختمان به دلیل گودبرداری غیر اصولی به صورت 100% تخریب شده است و در همین زمینه سرپرست دادسرای جنایی تهران از بازداشت مالک و مهندس ناظر محل گودبرداری خبر داده است. ریزش این ساختمان سه طبقه به دلیل گودبرداری غیر اصولی در حالی صورت گرفته که مهر ماه سال جاری نیز ساختمان دیگری در جنوب تهران به همین دلیل فرو ریخته و موجب مرگ یک شهروند شده بود. خبرگزاری ایسنا روز سوم مهر ماه از ریزش این ساختمان سه طبقه در 30 متری جی خبر داده و اعلام کرده بود که در جریان این واقعه یک زن 67 ساله زیر آوار مانده و کشته شده است. آن زمان علیرضا علوی رضوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اظهار کرد که گودبرداری غیر اصولی منشأ بسیاری از حوادث ساختمانی در تهران است. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی نیز روز 21 آذر ماه ضمن تأکید بر گودبرداری غیر اصولی، ایجاد ترک بر روی دیوار، سفت شدن درها و همچنین شکستن ناگهانی شیشه ها را از علائم ریزش ساختمان برشمرد و از شهروندان خواست که در صورت مشاهده این علائم بلافاصله موضوع را به آتش نشانی اطلاع دهند.
اعتراض ها به پیشنویس قانون کار پس از آنکه لایحه آن روز 14 آذر ماه از سوی دولت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد شدت گرفته. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم لایحه ارسال شده به مجلس را ضد کارگری و علیه زندگی و معیشت میلیون ها خانواده کارگری دانسته. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
بحث تغییر قانون کار از زمان طرح توسط دولت محمود احمدی نژاد نگرانی تشکل‌های کارگری را در مورد آنچه پایمال شدن حقوق کارگران نامیدند برانگیخت. این نگرانی در شرایط عنوان شد که دولت از انتشار پیشنویس تغییر قانون کار نیز خودداری کرد. با این همه به مرور زمان برخی از موادی که قرار است تغییر کنند به رسانه‌ها راه یافتند که انتقاد گسترده تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سلیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار را به دنبال داشت. منتقدین به رسمی شدن امضای قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی، تسهیل شرایط اخراج کارگران، کاهش روزهای مرخصی و حذف اضافه کاری معترضند. حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز اشاره کرده که در پیشنویس تغییر قانون کار امتیازهای قابل توجهی به دولت و کارفرما داده شده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در پنجمین ویژه‌نامه کارگری خود نیز نوشت دولت احمدی نژاد در آخرین ماه‌های باقی مانده عمرش در تلاش است تا با تغییر قانون کار حداقل‌های حمایتی قانونی از کارگران را پایمال کند. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد در مورد این تغییرات بیشتر می‌گوید.
این مواد واقعاً اون چیزیه که در رابطه با معیشت کارگرا واقعا مهمه. موقعیت معیشتیشون رو صد البته پایین‌تر میبره، مثل موضع دستمزد که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور باید تعیین بشه، 40% که به اضافه کاری در روزهای تعطیل تعلق میگیره حذف شده تو این اصلاحیه که فکر کن به کارگرها تو این وضعیت اقتصادی میرن برای اضافه کاری دیگه. این اضافه کاری از قبل این اضافه کاری ها 150,000 الی 200,000 تومان شاید نصیبشون میشه. با این اصلاحی ها دیگه نمیشه.
با این همه مدافعان تغییرات در قانون کار میگویند دولت میخواهد میزان سرمایه گذاری و اشتغال در ایران افزایش یابد و از این رو مناسبات کار باید تغییر کند تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبت بیشتری در مورد سرمایه گذاری داشته باشند. اما صادق کارگر فعال سندیکایی مقیم نروژ عقیده دارد که تغییر قانون کار تأثیرات به گفته او مخربی برای کارگران به همراه خواهد داشت.
در شرایطی که تشکل‌های کارگری هم اجازه فعالیت داده نمیشه، حق اعتصاب و اعتراض وجود نداره عملاً به طور قانونی و فشار بیکاری هست و رکود اقتصادی، به نظر من این فاجعه بار هست تأثیری که میذاره. در یک همچین شرایطی کارفرماها کوشش خواهند کرد، کمان که تاکنون شاهدمون بودیم، که شرایط خودشونو بر کارگر تحمیل بکنن بدون اینکه از اینکه قانون ممکنه بیاد سراغ اونا رو بگیره.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای اشاره کرد که ارسال پیشنویس تغییر قانون کار به مجلس در شرایطی صورت گرفته است که 20 هزار تن از کارگران در ماه‌های اخیر با امضای توماری مخالفت قاطعانه خود را با اعمال تغییرات ضد کارگری در قانون کار و قوانین مربوط به تامین اجتماعی اعلام کردند. این تشکل کارگری با تأکید بر لزوم متوقف شدن روند تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی خواستاران شد تا هر گونه اعمال تغییر در این قوانین با شرکت مستقیم نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه ها انجام گیرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا 100 تن از نمایندگان کارگران شرکت های کاشی سعدی، آبسال، شهرداری تهران، شرکت واحد و سیمان تهران خواستار بازگشت اصلاح قانون کار از مجلس شدند و گفتند این لایحه یک جانبه و تنها برای حمایت از کارفرمایان تنظیم شده و منافع کارگران را نادیده گرفته است. بر اساس این گزارش، تشکل‌های کارگری استان خراسان رضوی نیز با برگزاری نشستی نسبت به تصویب تغییرات مورد نظر دولت هشدار دادند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. در این بخش خبر خواهیم داشت و بعد از خبر هم گزارشی مفصل درباره فایل صوتی که در اینترنت منتشر شده و منصوب به مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی است. اما پیش از اون آخرین و تازه ترین اخبار از همکارم مینا بهارمست.
شب بخیر. تلویزیون دولتی سوریه از وقوع سه انفجار در مقابل وزارت کشور در دمشق خبر داد. یک مقام امنیتی سوریه به تلویزیون این کشور گفت که 7 نفر کشته و 50 تن زخمی شدند، اما به وزیر کشور و مقام‌های ارشد دیگر آسیب نرسید. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 25 نفر خبر داده است. خبرگزاری مصر هم گزارش داده است که به ساختمان سفارت مصر در مجاورت وزارت کشور سوریه خساراتی رسید و یک نفر از کارکنان آن زخمی شد. معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه روز چهارشنبه جمهوری اسلامی ایران خواست کارشناسان نظامی خود را که به حکومت بشار اسد کمک می‌کنند از این کشور خارج کند. معاذ الخطیب در نشست دوستان سوریه در مراکش از حزب الله لبنان نیز خواست افراد مسلح خود را از سوریه بیرون ببرد. او گفت که خون این افراد نباید در دفاع از رژیمی سنگدل به هدر رود. معاذ الخطیب تأکید کرد که بشار اسد باید برود. هلگا اشمید معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی باقری معاون سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه تلفنی گفتگو کردند. سخنگوی کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران به خبرگزاری رویترز گفت که دو طرف درباره زمان و مکان مذاکرات احتمالی هسته‌ای گفتگو کردند. او افزود امیدوارند به زودی با ایران بر سر چگونگی ادامه گفتگوها و پیشرفت ملموس به سوی پاسخگویی به نگرانی‌های بین‌المللی به توافق برسند. سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه گذرنامه به دولت بازگردانده می شود تا بخش مربوط به محدودیت های جدید برای صدور گذرنامه زنان اصلاح شود. لاله افتخاری گفت فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد کرده است که این لایحه به دولت بازگردانده شود. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس حدود 1 ماه پیش به ماده از لایحه گذرنامه رأی داد که صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال را به موافقت رسمی ولی قهری یا حاکم شهر مشروط می کند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه بدون اعلام قبلی برای دیداری 2 روزه وارد افغانستان شد. آقای پانتا در جریان سفرش با فرماندهان نیروهای ناتو و رئیس جمهوری افغانستان دیدار می‌کند. سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان در حالی است که نیروهای ناتو به تدریج مسئولیت‌های امنیتی بیشتری را به نیروهای افغان می‌سپارند. پانتا روز چهارشنبه پیش از رفتن به افغانستان در کویت گفت که باراک اوباما در طی چند هفته آینده درباره تعداد نظامیان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان می‌مانند تصمیم خواهد گرفت. و جبهه نجات ملی گروه اصلی مخالفان در مصر از مردم این کشور خواست در همه پرسی قانون اساسی جدید شرکت کنند اما با آن رأی منفی بدهند. این جبهه تا کنون خواستار تحریم همه پرسی شده بود. جبهه نجات ملی در این حال تاکید کرده است که به شرطی همه پرسی را تحریم نخواهد کرد که قضات ناظر مصری و ناظران بین‌المللی به تعداد کافی در حوزه های رای گیری حضور داشته باشند و همه پرسی فقط در یک روز برگزار شود.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. چند روزی پیش از این ناگهان فایلی صوتی در اینترنت منتشر شد، فایلی منتسب به مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که این روزها را در اوین می‌گذراند و بازجویی می‌شود. مهدی هاشمی بازجویی می‌شود برای چند و چون کارهایی که در این فایل صوتی منتسب به او درباره همان کارها توضیح می‌دهد و کار بازجویان را سبک می‌کند. اما این فایل از کجا آمده و چگونه در روزهایی که مهدی هاشمی در سلول‌های امنیتی اوین به سر می‌برد منتشر شده؟ آرش حسنیا در گزارشی ویژه کرده ردی از چگونگی انتشار این فایل صوتی پیدا کنه. اما پیش از اون من نوشین سیدحسینی از شما خدافظی میکنم و شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تفاوتی نمی کند زندانی باشد یا آزاد، ایران باشد یا خارج از ایران. مهدی هاشمی خبرساز است. حتی وقتی که او در سلول‌های انفرادی زندان اوین بازجویی پس می‌دهد، خبرهایش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اینترنت دست به دست می‌شوند. چند روزی می‌شود که نام مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه در پیوند با آخرین وضعیت زندان و بازداشتش که با فایلی صوتی منتسب به او در هم آمیخته که گپ و گفتگوی او با نیکا انگ کوثر، کاریکاتوریست و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم کانادا است.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
یه خود بیشتر رو من فوش
دادم خوده. روم نمیشه. روم نمیشه. آقا دادستان تهران خیلی به یاد شماست که
در این فایل صوتی که آن را برای نخستین بار فردی با نام کاربری خط رهبری روی یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به اشتراک گذاشته است، درباره شرایط سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 سخن به میان می‌آید. از اقدامات و تقسیم کاری برای بیان انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد حرف زده می‌شود و انتقاداتی ساختارشکن از آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرزندش مجتبی به میان می‌آید. محسن هاشمی، برادر بزرگتر مهدی هاشمی، در گفتگو با روزنامه آرمان در تهران و محمود علیزاده طباطبایی، وکیل او در ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در واکنش به انتشار این فایل صوتی آن را ساختگی و کذب خواندند. نیکا انگ کوثر، کارتونیست مقیم کانادا، اما صحت فایل منتشر شده در فضای اینترنت را تایید می‌کند.
من اول فایل رو آنالیز نکردم، از اول مقایسه بکنم با فایل اولی، اما بنا به زمانش 99.9% میگم که این فایل همون فایلی هست که در اختیار دادگاه قرار گرفته. تا اونجایی که گوش دادم دقیقا همون فایلی هست که در روز 13 اکتبر 2010 بنده با آقای مهدی هاشمی زنگ زدم و اون رو برای عنوان مدرک شخصی ضبط کردم.
از نیکا انگ کوثر میپرسم آیا به طور معمول مکالمات تلفنی خود با تمام افراد را ضبط میکند؟
نه، من گفتگوهای تلفنی رو با کسانی که اولا میخوام باشون گفتگو کنم و بهشون میگم دارم ضبط میکنم، یا کسی که مطابق قانون اجازه و امکان ضبطش رو داشته باشم و از نظر اخلاق رسانه‌ای هم این قضیه تایید شده باشه، اون رو هم ضبط میکنم.
آقای کوثر میگوید به طور معمول مهدی هاشمی میدانسته که اون مکالماتشان را ضبط میکند، اما در مورد این فایده خاص اطمینانی از اطلاع داشتن او ندارد.
نه، به طور مشخص این یکی رو نگفتم بهشون. نه.
آقای کوثر در این حال انتشار این فایل صوتی در فضای اینترنت را محکوم می‌کند و تأکید می‌کند که انتشار این فایل صوتی کار او نبوده است.
من قویاً محکوم می‌کنم پخش و انتشار این فایل‌ها رو. این فایل فقط به عنوان سند بوده و مطابق خواست آقای مهدی هاشمی و وکیل ایشون در اختیار دادگاه قرار گرفته و باهم میتونستن نخوان اونها رو طلب نکنن و خواستن که این عملا به نفعشون تموم نشده قاعدتاً. از طرف دیگه من از ضبط و در حقیقت نگهداری این فایل کاملا دفاع میکنم، چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ اخلاقی، به این دلیل که آقای مهدی هاشمی متهم بودند به در حقیقت نقض حقوق بشر، متهم بودند به سوء استفاده از اموال عمومی و متهم بودند به تاثیرگذاری روی رسانه‌های مختلف خارج از کشور با دادن اطلاعاتی که به زعم من میتونه غیر واقعی باشه، و من اینها رو به عنوان مستند نگه داشتم که اگر ایشون حرفشون رو تغییر بدن بعداً مقایسه بکنم و به رو خودشون بیارم. این حق قانونی من بوده و از این حقم دفاع میکنم، اما مجدداً تاکید میکنم که انتشار این مدارک حتی زمانی که ایشون حتی خارج باشند از زندان ولی در ایران باشند و تحت فشار، کاملاً غیر اخلاقیه و من از اتفاقی که عملاً افتاده برای ایشون کاملاً ناراحت هستم و کسی که بیشترین ضربه رو الان داره میخوره از انتشار این فایل ها در خارج از کشور به لحاظ اعتباری خود من هستم.
نیکا انگ کوثر همچنین مدعی است که این فایل صوتی را به همراه اسناد بسیار دیگری از مکالمات و مکاتبات اینترنتی خود با مهدی هاشمی به عنوان مستندات به دادگاهی در اونتاریوی کانادا تحویل داده است که در آن دادگاه به عنوان شاهد حضور داشته است. دادگاه مورد اشاره دادگاهی است که در جریان آن هوشنگ بوذری به اتهام آدمربایی، شکنجه، بازداشت غیرقانونی و اخاذی در سال 2000 میلادی علیه مهدی هاشمی، معاون وقت وزیر نفت، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری اسبق ایران و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، اقامه دعوا کرد. آقای بوذری میگوید در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی او مشاوره کنسرسیومی متشکل از 5 شرکت اروپایی را بر عهده داشته که توانسته بودند قراردادی به ارزش نزدیک به 2 میلیارد دلار را برای توسعه پارس جنوبی با شرکت ملی نفت ایران منعقد کنند. به گفته آقای بوذری پس از آن بوده که مهدی هاشمی که در آن زمان رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و معاون وزیر نفت بوده از او باشخواهی کرده است و چون آقای بوذری این درخواست را رد کرده با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی سر کار پیدا کرده بازداشت و شکنجه شده است. حال دادگاه بررسی کننده مهدی هاشمی را محکوم به پرداخت 13 میلیون دلار غرامت کرده. اما نیکا انگ کوثر که به درخواست هوشنگ بوذری به دادگاه رفته قرار بوده چه چیز را شهادت بدهد؟ او شاهد چه چیز بوده است؟
اینکه بنده با آقای مهدی هاشمی درباره آقای بوذری صحبت کردم، آقای هاشمی مطلع بودند از اینکه در سال حداقل در سال 2010 مطلع بودند که حکم دادخواستی وجود داشته و اینکه ایشون تحت تعقیب بودند بابت، نمیشه گفت دقیقاً تحت تعقیب چون دادگاه کیفری نبود، دادگاه مدنی بود، ولی به هر صورت دادرسی علیه ایشون انجام میشد که آقای مهدی هاشمی این رو تکذیب کرده بودن. گفتم من اطلاع ندارم که اصلا دادگاهی علیه من تشکیل شده در کانادا.
به رغم این توضیحات نیکا انگ کوثر در فایل منتشر شده از گفتگوی منتسب به مهدی هاشمی و نیکا انگ کوثر هیچ ردپایی از دادگاه هوشنگ بوذری کانادا و مواردی از این دست وجود ندارد. از نیکا انگ کوثر میپرسم چرا این مکالمه بی ارتباط با دادگاه و موضوع پرونده را به دادگاه کانادایی داده است؟
در تاریخ 7 آگوست 2012 وکلای آقای هاشمی از من درخواست کردند که هر چی مدرک به عنوان فایل، گفتگو، نوشته، هر چی اطلاعات رو دارم در روز 28 سپتامبر در شهر تورنتو باید در جلسه کراس اگزامینیشن تحویل بدم. آقای هاشمی در روز 13 آگوست 2012 در لندن تحت کراس اگزامینیشن قرار گرفت و مواردی رو که من در شهادت نامم آورده بودم رو رد کرد و همچنین در سوالایی که وکیل ازشون پرسیده بود خیلی از اطلاعات رو گفته بود اصلا چنین چیزی نیست و من اطلاعی ندارم. طبیعتاً من مطابق قاعده میبایستی به اون چه مواردی که آقای هاشمی رفسنجانی، آقای مهدی هاشمی گفته بودن جواب میدادن و از جمله اون موارد این بود که مثلا میزان ارتباط و میزان آشنایی چقدر بوده، چه صحبتهای مطرح شده، چه مسائلی وجود داشته در اون محدوده زمانی. من در حقیقت بایستی تمامی مکالمات ضبط شده و فایل هایی که میاره بنده و ایشون و همچنین بنده و در حقیقت اون عضو خانواده‌شون که شهادت میداد به عبارتی که آقای هاشمی هم مطلع بودن و چه کارهایی در طی اون محدود زمانی در ارتباط با پروندهشون با بوذری چه حرفایی زدن رو اونا رو هم تحویل دادگاه میدادن. من از طرق مختلف تلاش کردم به آقای هاشمی رو برسونم که اون چیزی که وکیلشون از طرف ایشون خواستن که من همه مدارک رو تحویل بدم طبیعتاً به دلیل اینکه موارد مختلفی هست که ممکنه به نفعشون نباشه، بهترین کار این هست که از من نخوان که من مدارک رو تحویل بدم، چون من مطابق قانون موظف هستم که تمام مدارک رو تحویل بدم، حتی مدارک خصوصی که در این قبال وجود داره. من اون موارد رو هم بهشون تذکر دادم از طرق مختلف، یا این پیغام من به گوش ایشون نرسیده یا عملا نخواستن که تغییری در حکمی که از طرف دادگاه وکیلشون گرفته بود برای بنده که من بیام و در جلسه راستی آزمایی شرکت بکنم، عملا تغییری درش ندادن. من تا هفته آخر ماه سپتامبر صبر کردم که اون مدارک رو تحویل ندم، به این امید که تغییری در خواسته وکیل و خود آقای هاشمی ایجاد بشه و از من اون مدارک رو نخوان. اما همچنان مدارک رو خواستن، منتها آقای هاشمی وقتی که به ایران رفتن دستگیر شدن و قاعدتا از اون زمان به بعد هم دیگه هیچ دسترسی به وکیل نداشتن، مگر اینکه نمایندگان ایشون به وکلاشون میتونستن بگن که اون بنده در حقیقت اون مدارک رو تحویل دادگاه ندن. من در مهلت مقرر در روزهای باقی مانده هم فایل ها و چت ها رو تحویل دادم و هم در شهادت نامه از اون مواردی که گفته بودم با ذکر تاریخ و در حقیقت سند دفاع کردم و اون رو به طور تکمیلی تقدیم به وکلای آقای هاشمی کردم از طریق وکیل آقای هوشنگ بوذری. پس عملا در هفته آخر سپتامبر هم وکلای آقای هاشمی و هم وکلای آقای بوذری دسترسی به تمامی اون اطلاعات داشتن. از اون زمان به بعد من دیگه هیچ اختیاری روی اون فایل ها و نوشته ها ندارم.
پیش از انتشار این فایل در فضای اینترنتی، نیکو انگ کوسر با نوشتن یادداشتی روی وبسایت خودنویس که مدیریت آن را بر عهده دارد، نسبت به تبعات انتشار عمومی این اسناد هشدار داده بود. چه نشانه هایی نیکو